أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنتو على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور امام زمان رو نزدیک بفرماید، ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید و پیروزی قطعی رو نصیب اسلامیان و دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقایعی که در امت اسلامی اتفاق افتاده بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم که مسیر امت اسلام رو تغییر داده و منتهی شده به این حادثه عظیم عاشورا، در قرآن با بیانهای گوناگونی ذکر شده. منتها بسیاری از این واقعه ها در ساحت تأویل قرآن هست، یعنی غیر از اونچه که در معارف ظاهری قرآن هست در معارف باطنی قرآن به او توجه داده شده، به خصوص که با توجه به این حدیث نورانی که خدای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اون چه در بنی اسرائیل واقع شده طابق النعل بالنعل در امت من هم واقع می شود. لذا آیاتی که ناظر به داستانهای بنی اسرائیل هست به ما کمک می کند که تحلیل واقعه رو از منظر قرآن بفهمیم. در این زمین آیات زیادی وجود داره. من بعضی آیات رو در این فرصتی که در اختیار هست در محضر اساتید خودم تقدیم میکنم و پیشا پیشم عذرخواهی میکنم اگر نکته ای هم ذهن اساتید بود بفرمان استفاده میکنم. یکی از آیاتی که در قرآن تکرار شده در باب بنی اسرائیل این هست که به اونها گفته شد وارد بیت المقدس بشن. بعد از یه مدتی که اینها طالب شهرنشینی و زندگی همراه با رفاه بودن به اونها دستور داده شد وارد بیت المقدس بشن. این داستان رو خدای متعال در سوره مائده آیات 20 به بعد 5-6 آیه به او پرداخته در سوره مبارکه مائده که دستور داده شده بهشون که وارد بشن و اونها هم نپذیرفتن، وارد نشدن. خدای متعالم از عذاب اونها گفتگو میکند. و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. موسی کلیم به قوم خودش فرمود که نعمتهای الهی رو که به شما عطا شده یادآوری کنید. بعد دو تا از این نعمتها رو ذکر میکنه، دیکی جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. خدای متعال انبیایی در بین شما قرار داده که این از مهمترین نعمتهای الهی است که باب وحی به روی یک امتی باز بشه. و جعلکم ملوکا، شما اختیار داده، شما رو صاحب اختیار خودتون قرار داده، تحت سلطه دیگران نیستید. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، چیزهای عنایتهایی به شما کرده که به دیگران نکرده. اینا توضیح میخواد. بعد فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي ارض المقدسه التي كتب الله لكم، وارد اون سرزمین مقدسی بشید که خدای شما، خدای متعال برای شما مقرر فرموده. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که پشت نکنید، برنگردید رو به گذشته ها که دوچار خسران میشید. قالوا یا موسی، حالا داستان این آیات هم مفصله دیگه، که بهشون دستور داده شد وارد بیت المقدس بشن. اونا هم بهانه آوردن، قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما وارد این سرزمین نمیشیم، مردم قدرتمندی هستن، امکان مقابله با اونها نیست. نپذیرفتن این رو و زیر بار نرفتن. و موسی کلیم هم از خدای متعال درخواست کرد ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. بعد حکم شد که اینها 40 سال در وادی تیه بمونن دیگه، سرگردان بودن. و شاید در همین دوران هم بود که حضرت موسی کلیم از دنیا رفتند. این یه داستان هست که قرآن حکایت میکنه که مفصل مفسرین بحثش کردن، مورخین بحثش کردن، که اینها مأمور شدن در یه مرحله‌ای که وارد بیت المقدس بشن. اونجا هم البته نیاز به یک درگیری بود، حاضر نشدند به قبله خودشون که بیت المقدس است ورود کنن، و اونجا در دست دشمن باقی مون و اینها در سرزمین در وادی تیه سرگردان شدن. این یک دستوره. یک آیه دیگری در قرآن هست که این آیه هم بعض مفسرین ناظر به همین آیات دونستن، ولی قرائن نشان میدهد که این تکلیف دیگری است، غیر از اون مأموریتی که اینها داشتن وارد بیت المقدس بشند و قبله خودشون رو که عرض کنم بیت المقدس بوده فتح کنن. یک دستور دیگری به اونها داده شده، این غیر از دستور به قبله است. دستور دیگری به اونها داده شده و از اونها خواسته شده که وز قلنا، بله، وز قلنا ادخلوا هذه القريه، به اونها گفتیم که وارد این قریه بشید. این قریه هم توضیح داده نشده در قرآن که کجاست. از قلنت خلوها دهل قریه، وارد این قریه بشید. لذا مفسرین بعضی گفتن همین بیت المقدسه و این دوتا دستور یکیست که بهشون گفتن ادخلوا الارض المقدسه. اینا باید میرفتن و قبله خودشون رو، شهری که نقطه‌ای که قبله اونها بوده، فتح می‌کردن. این هم همون دستوره، به قول ندخلوها ده القریه، وارد این قریه بشید. فکلوا منها حیث شئتم رغدن، و اگر وارد این قریه شدید نعمت‌های فراوانی در اختیار شما قرار می‌گیره، به آسانی می‌توانید از این نعمت‌ها بهره مند بشید. وادخلوا الباب سجدن، ولی وقتی می‌خواید وارد این قریه بشوید، ادب این است که باید از باب وارد بشوید، و وقتی هم از این باب وارد میشوید سجدن وارد بشید، در حال سجده و تواضع و خشوع وارد بشید. و قولوا حتتون نغفر لکم خطایاکم، و وقتی هم وارد میشید اون چه از خدا درخواست میکنید این باشه که وقتی میخواد وارد این قریه بشید، خدای متعال شما رو پاک کنه، تطهیر کنه، با طهارت نفس وارد این قریه بشید. پس که انهو یک موقفی است، یک موطنی است، یک مقامی است که از بنی اسرائیل خواسته شده وارد این مقام و موقف بشن. و دو تا خصوصیت هم هست، یکی این که باید با حالت سجده و تواضع وارد این قریه بشن و ادخل الباب سجدن، و دوم این که وقتی میخوان وارد این مقام و این وادی و این قریه بشند از خدای متعال تقاضای پاکی و طهارت و ریزش گناهان خودشون رو بکنند. اگر این طوری شد، نغفر لکم خطایاکم، ما خطایای شما رو میبخشیم، پاک میکنیم و با طهارت وارد این وادی و قریه میشید و اونجا نعمتهای فراوانی در اختیار شما هست. و سنزید المحسنین، اونهایی که محسن باشن، اهل احسان باشند، بیش از این ما بهشون عطا میکنیم. کسانی که در این وادی جز محسنین هستند و وارد این قریه میشند، این آداب رو هم رعایت میکنند، به اونها بیش از مغفرت و بیش از این وعده‌ای که داده شد فکلوا منها حیث شئتم رغدا، امکانات دیگری در اختیار این طایفه قرار میدیم که حالا این محسنین هم باید مورد بحث قرار بگیره. میفهمد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اونهایی که دوچار ظلم و ستم شده بودند، اونهایی که ظلم کردند، چیزی گفتن غیر از اونچه به اونها گفته شده بود. ما به اونها گفتیم که از این باب وارد بشید با حالت تواضع و خضوع و سجده، و سخنتون اینم باشد، این باشد، قولو حتتون، پروردگار ما رو پاک کن، تطهیر بکن، که یکی از مراحل سیر امت حضرت موسی است. اینو ساده بهش نگاه نکنیم، این پیغمبر بزرگ امت خودش رو، بنی اسرائیل رو سیر داده، در یکی از مراحل از اونها خواسته شده که ادخل القریه، یک قریه ایست که قرآن هم از اون نام نبرده، و وقتی هم وارد این قریه، اگر وارد این قریه شدید و کلوا منها حیث شئتم رغدا، وقتی وارد این وادی شدید، وادی پر از نعمتی است و اونجا دیگه نعمت در اختیار شماست، از نعمت‌های فراوان برخوردار میشید. ولی دو تا ادب هم برای ورود به این وادی است، یکی عرض کردم وادخل الباب سجدا، دومی که قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم. اگر از خدای متعال تقاضا کنید وقتی میخواد وارد این مقام و وادی بشید با تواضع شما رو تطهیر کنه، خدای متعال شما رو تطهیر میکنه، با پاکی و طهارت وارد این وادی میشید و با امنیت و امکانات فراوانی در اختیار شماست. و سنزید المحسنین، روشنم نشده، توضیح نداده که چه چیزی به محسنین میدیم. اون چه برای محسنین در این وادی هست یه امری بیش از این هاست، بیش از مغفرت و بیش از کلومن هایت و شئتم رغدن، امکاناتی که در اختیارتون قرار میگیره، یه امتیازهایی دارن محسنین، اما اونها نپذیرفتن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اون طایفه‌ای که ظالم بودن تبدیل قول کردن. تعبیری که آمده اینه، به جای اینکه بگن حتتون، از خدای متعال تقاضای مغفرت و رحمت بکنن، گفتن حنتتون، ما امکانات مادی میخوایم، ما احتیاج به مغفرت و طهارت نفس نداریم، ما گندم میخوایم، نان میخوایم، همون چیزی که قرآن یه جای دیگه از بنی اسرائیل نقل میکنه. به نظر میاد موسی کلیم اینها رو وارد یک عالم دیگری کرده بوده، همینطوری که ما یه هبوطی داریم، حضرت آدم هبوط کردن، اهبطوا منها جمیعا، و همه ما هم هبوط کردیم، گویا موسی کلیم سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام موفق شده بود قوم خودش رو عبور بده از این وادی، رفعت بده، برده بودشون در یک عالم رفیع دیگری. اونها وقتی در اون عالم قرار گرفتن، نعمت بهشتی، مائده بهشتی، قضا براشون نازل می شد، بهانه جویی کردن و موسی کلیم عرض کردن از به پروردگارت بگو که لن نصبر علی طعام واحد، ما بر یک طعام نمیتونیم پایدار باشیم، همیشه این طعام رو بخوریم. ظاهرش عرض کردم اینه، حالا تعبیل باطنیش باید گفته بشه، ما نمیتونیم برای یک طعام صبر بکنیم، همیشه یه نوع غذا برای ما بیاد. ادعو لنا ربک، قرآن خیلی عجیب هم بیان میکنه خواسته هاشون، از پروردگارت بخواه در این سرزمینم برای ما یخرج، ادعو لنا ربک یخرج، یخرج خدا پروردگارت برای ما بیرون بیاره و از زمین یه رویشی اتفاق بیفته، این امکانات در اختیار ما قرار بگیره. فوم ها، عدسه ها و بصل ها، سیر، پیاز، نمیدونم و امثال این جور چیزها، همینایی که میبینید. خدای متعال بهشون فرمود اه به تو، بعد هبوط کنید، اه به تو مصرن فان لکم ما سالتم. اگر این امکانات رو میخواید بعد از این عالم هبوط کنید به مصر، اون وقت به امکاناتی که میخواید میرسید. فان لکم ما سالتم و ضربت علیهم الذله والمسکنه، بر اونها قطعی شد که دیگه در وادی ذلت و مسکنت باشن. به این امکانات رسیدن، اما که انه اون عزتی که به دست آورده بودن از دست رفت. حضرت موسی کلیم از این آیه استفاده میشه، اونها رو رفعت داده بود، از این عرض جدا کرده بود، طعام بهشتی برشون میامد، اونها دنبال مقاصد دیگه ای بودن، پایداری نکردن با حضرت موسی کلیم. سر همین مسئله، سر این امکانات و تمتعات مادی بهشون دستور هبوط داده شده بود، داده شد اه به تو مصرن. اینجا هم همینطوری است که خدای متعال میفرماد به اون، ما به اونها دستور دادیم تو مراحل سیرشون وارد یه قریه‌ای بشن. ادخلوا القريه، ادخلوا هذه القريه، امکانات فراوانی در اختیار شما است اگر وارد این قریه شدید، ولی ورود به این قریه هم آدابی داره. ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اونهایی که تعدی کردن، که حالا باید توضیح داده بشه، سخنشون این بود که گفتن ما چیز دیگری میخوایم. تعبیر روایت این قالو هنتتون، ما دنبال امکانات و معیشت مادی هستیم، ما دنبال گندم هستیم، مغفرت و رحمت رو کنار بگذارید. این حرف ها حالا شنیده اید، این روزها زیاد گفته میشه دیگه. خدای متعال میفرماید که فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، به خاطر فسقی که انجام دادن از آسمان رجز بر اونها نازل شد. حالا تفصیلات آیه رو بعد عرض میکنم. یک روایتی در اینجا هست که کمک میکنه به فهم تأویلی آیه و روایت متعددی هم هست. روایت در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه هست که وقتی به اینها گفته شد وارد این قریه بشید و از این باب وارد بشید، حضرت می‌فرمایند که این بابی که اینها باید وارد، باز خود قریه در این روایت توضیح داده نشده، در آیه قرآن فرمودند ادخلوا القریه، حضرت فرمودن وقتی بهشون گفته شد وارد این قریه بشید، ظاهرش اینه که مثلا سرزمین اریها بوده، اون سرزمین حاصلخیز و آباد. بعد گفته شد از این باب وارد بشید، به حال سجده و تواضع وارد بشید. در روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه این است که بر سردر این باب نام وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین بود. چون میدونید کما این که وجود مقدس نبی اکرم یک به یک ائمه بعد از خودشون رو، اوصیایشون رو معرفی کردن، امام زمان رو معرفی کردن، همه ما رو دعوت کردن به این که با این ائمه در عالم راه بریم، وعده به امام زمان دادن، انبیای گذشتم تماما بشارت به وجود مقدس نبی اکرم میدادن، بشارت به اوصیای نبی اکرم میدادن، بشارت به امام زمان میدادن. این در همه ادیان گذشته و ادیان آسمانی بوده، لذا این چیز عجیبی نیست. به اونها گفته شد از این بابی که وارد میشید، متواضعانه وارد بشید، این سردر این باب نام وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام بود. یعنی بعد اگر میخواید وارد این قریه بشید، تواضع در مقابل مقام نبی اکرم، رسول خاتم و سید الوسین، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام داشته باشید. اینها نپذیرفتند، اینها به جای اینکه متواضعانه وارد بشند، از قهقرا وارد شدند. ظاهرش همینه که به عنوان بی احترامی کاملا دستور رو به عکس کردن. حالا تأویل این آیه هم روشنه دیگه، یعنی به جای اینکه با تواضع و خشوع وارد بشن استکبار کردند، حاضر نشدن تواضع و سجده کنن. و ادخل الباب سجدن و قولوا حتتون، و بعد همی که ما وارد این وادی بشیم و در این وادی به مغفرت برسیم و اینا همش حرفه، اون چه برای ما مهمه امکانات مادیست. گرچه عرض کردم اگر وارد این وادی می شدن، اتفاقی که قرآن می فرماید براشون می افتاد این بود، و ادخل القریه، و اگر وارد این قریه شدید امکانات فراوانی در اختیار شما هست، و کلوا منها حیث شئتم رغدا، امکانات فراوانی با آسایش و راحتی در اختیار قرار می گیره. ولی اونها تبدیل کردن این رو، کما اینکه عرض کردم اون مقامی رو که حضرت موسی کلیم اونها رو برده بود تحمل نکردن، صبر کردن، مجبور شدن هبوط کنن به مصر و سرزمین مصر. اینجا هم این اتفاق افتاد که اینا حاضر نشدن و تعبیر قرآن اینه فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، دوچار یک پلیدی شدن که حالا در بعضی روایات تعبیر شده به بیماری طاعون و پلیدگی های دیگر. عرض کردم مفسرین خیلی هاشون فرمودن که این همون سرزمین مقدسه است که در سوره مبارکه انعام خدای متعال دستور داده بنی اسرائیل وارد این سرزمین مقدس بشن. ولی شاید قرائنی که در این آیه است خیلی موافق نیست، هم پایانی که برای اونها در اون آیات ذکر شده که مخالفت کردن، حاضر نشدن وارد اون قریه بشند و وارد اون وادی بشن، و پایان و سرنوشتی که اونجا ذکر شده غیر از اینجاست. لذا به نظر میاد این یه دستور دیگریست، یه مرحله دیگریست، همون فتح قبله نیست. یکی از مأموریت‌هایی که به دوش اونها بود که تخلف کردن این بود که برن قبله خودشون رو به چنگ بیارن، بیت المقدس رو از دست دشمنان موسی کلیم بیرون بیارن. این یک دستور دیگریست و شاید کمک کنه به فهم این آیه و اون دستوری که در این آیه هست. آیه دیگری که در سوره مبارکه بقره است، من اشاره میکنم به اون آیه. اون آیه در ذیل آیات حج هست، در ذیل آیات حج یکی از نکاتی رو که قرآن بیان میکند یسالونک عن الاهله، پیغمبر ما در باب ماه‌ها از شما سوال می‌کنند، که ظاهراً قوم یهود هم بودند، سوال کردند که این ماه‌ها و اهله برای چیه که تغییر می‌کنه، که در قرآن توضیح داده دیگه، تبدیل می‌شود به عرض کنم هلال. این تغییرات ماه برای چیه؟ خدای متعال جواب می‌فرماید که قل هی مواقیت للناس والحج، اینها یه میقات‌های طبیعی است، یه امکانی است در اختیار مردم قرار گرفته که بتونن زندگی خودشونو با او تنظیم کنن، با گردش ماه زمانهای و نظم زندگی خودشونو برقرار بکنن. و علاوه بر این مواقیت للناس والحج، این حج جمعی میقات معلومی داره، این میقات از روی گردش ماه قمری باید تعیین بشه، که حالا اینم یه نکته است، عنایت دارید این مواقیتی که خدای متعال بیان فرموده یه مواقیت و اوقات‌های عادی نیست. مثلا فرض کنید اگر گفتن ماه رمضان از این روز شروع میشه به اون روز ختم میشه، ما یه روز دیرتر روزه بگیریم، یه روز دیرتر هم افطار بکنیم، این ثواب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه ظرف خاصی است، یه بستر خاصی است که در اون بستر این عبادت باید اتفاق بیفته. ما شب قدر رو یک شب جابجا کنیم، اون شب قدر نیست. ما ممکنه خیال کنیم که چه تفاوتی داره شب 23 با شب 24 یا با شب 22، ولی تفاوت‌های جدی داره دیگه. ملائکه نازل میشن، حالا این یه صحنه رو خدای متعال به خوبی توضیح داده، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل شیء، ملائکه در همه امور نازل میشن بر وجود مقدس امام زمان و برنامه سال رو به امضای حضرت میرسونن. این چیزی نیست که فردای اون شب اتفاق بیفته یا شب گذشتهش اتفاق بیفته، یه شب خاصی است، اتفاقات عظیمی در عالم واقع میشه، ما هم مکلفیم این شب رو احیا بکنیم. شب جمعه هم همینطوری است. اینطوری نیست که اگر آدم شب پنجشنبه رو به جای شب جمعه احیا کرد به برکت شب جمعه برسه، این مواقیت خاصه. اینطور نیست که انسان اگر سحر رو از دست داد فردا صبح بتونه اون فضیلت رو به دست بیاره. این اوقات‌های خاص همراه با یک تحولات عظیمی در عالم هستن که اون تحولات از اختیار ما خارجن. بستری رو خدای متعال مهیا کرده، این بسترها با گردش ماه‌های قمری به هم گره خورده. لذا در قرآن هست که در دوره جاهلیت برای اینکه حج همیشه در یک شرایط طبیعی مناسبی باشه تو جزیره العرب، سالی یک ماه، هر سه سال یک ماه به سال قمری اضافه می‌کردن که سال قمری با سال شمسی یکی بشه. عنایت می‌کنید، حج رو انداخته بودن در یک موسمی در گویا فصل زمستان که هوای آب و هوای اونجا آب و هوای قابل تحملی است، آب و هوای خوبی است، برای اینکه این جا به جا نشه در گردش سال، هر سه سال یک ماه به ماه قمریشون اضافه می‌کردن تا همیشه حج در این ایام بمونه، که آیه نازل شد که این کار کار غلطی است. و رضا در روایت هم داره در حجۃ الوداع، در اون سال آخری که حضرت حج مشرف شدن، فرمودن امسال حج به موسم حقیقی خودش منطبق شده، دیگه تغییر ندید، هر سال همین ایام حج به جا بیارید. عنایت می‌فرمایید به اون موسم طبیعی، یعنی اون موسمی که زمان مناسب با حجه. دهه ذی‌الحجه دهه خاصی است، یه اتفاقات خاصی میفته، روز عرفه، روز قربان، ایام تشریق و در منا یه اتفاقات خاصی در عالم میفته که اون اتفاقات با اعمال حج، با این عبادت تناسب داره. اینطور نیست روز عرفه رو ما بتونیم جابجا کنیم. در دوره جاهلیت این کار رو میکردن، جابجا میکردن ایام ذی‌الحجه رو به فصل خوش آب و هوا، برای اینکه تغییرم نکنه. عرض کردم سر هر سه سال یک ماه، یک بار یک ماه به ماهای قمری اضافه میکردن، اون سالشون 13 ماه قمری داشت، تا این اتفاق بیفته هر سال موسم حج همین ایام باشه. لذا شاید هم این که در روایات داره مثلا حج با نوروز یکی بوده، این ایام رو انتخاب کرده بودن برای حج، منتها در گردش حضرت فرمودن امسال این حج با حج واقعی یکی شده، دیگه تغییر ندید. لذا دیگه تغییر نکرده و این به اصطلاح سال کبیسه‌ای که داشتن که یک ماه اضافه میکردن به سال خودشون، اونو برداشتن، هر سال دیگه 12 ماه قمری داره. لذا حج، ایام حج هم متفاوت میشه دیگه، گاهی در بهار، گاهی در تابستان، پاییز و امثال اینها. خدای متعال در پاسخ این که این گردش ماه و هلال و این تغییرات برای چیست، میفهمیدی که برای تنظیم زندگی مردم هست، که حالا اینم یه مسئله است که گویا بر اساس این باید تنظیم بشه. و دوم مواقیت للحج، مواقیت للناس و الحج، یه میقات هاییست برای اینکه مردم حجشون رو در این ایام به جا بیارن. بعد خدای متعال میفرماید که و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها، یک صحنه عوض میشه، یه مطلبی رو بیان میکند که حالا این مطلب باید توضیح داده بشه. ظاهرش همینه که میگن در دوره جاهلیت چون نمیخواستن هنگامی که محرم میشن زیر سقف برن، یکی از چیزایی که برای محرم جایز نیست بعد از احرام زیر سقف رفتنه، اینا اگر میخواستن وارد حیات خانه ای هم بشن از در وارد نمیشدن که مبادا از زیر در و دالان و سقف رد بشن، میرفتن از پشت بام میامدن یا نقبی میزدن از اون طریق وارد میشدن. قرآن میفهمد لیسل بر، این کارها نیکی نیست، بن تعتل بیوت من ظهورها، که خانه ها رو از بیراه وارد بشید، و تل بیوت من ابوابها، اگر میخواید وارد خانه ها بشید از ابواب خودش و از راه خودش وارد خانه ها بشید. این ظاهر آیه است، ولی میبینید تا تأویل آیه توضیح داده نشه خیلی روشن نمیشه خدای متعال چی میخواد بفرماید. واقعا داستان همینه که در ایام حج در دوره جاهلیت مثلا نقبی میزدن یا از پشت بام ها وارد حیات میشدن. خدای متعال میفرماید این کار علامت تقوا نیست، تقوا اینه که اگر میخواید وارد بشید از در وارد بشید. این ظاهر آیه است. روایاتی هم ذیل این آیه هست، من یکی از روایات شریفه‌ای که ذیل این آیه هست میخونم تا در کنار این آیه انشالله او آیه قبل رو هم که تقدیم کردم ترجمه کنیم. در ذیل این آیه شریفه از روایات متعددی داریم از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام از جمله نقل کردن در احتجاج تبرسی که از حضرت سؤال کرد ابن کوا یا امیر المؤمنین من البیوت فی قول الله عز و جل و لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. مقصود از این بیت چیه؟ این بیوت مقصود چی هستن که از باب وارد بیت بشید؟ عنایت فرمودین. آیا مقصود همین خانه هاست و داستان حج و که مردم وقتی میخوان وارد بشن از درب خانه وارد بشن از پشت بام این دستوره؟ حضرت فرمودن نحن البیوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها. ما اون بیوتی هستیم که خدای متعال دستور داده وقتی میخواید وارد این بیوت بشید از بابش وارد بشید. بعد هم حضرت فرمودن نحن باب الله، باز توضیح دادن این معنا رو، نحن باب الله و بیوته التي يؤتى منها. ما هم بیت اللهیم هم باب الله هستیم، لذا دستورات حج در باطن تطبیق به بیت الولایه میشه دیگه. ما هم بیت اللهیم هم باب اللهیم که اگر کسی بخواد رو به خدا بیاورد باید از این بیوت رو به حضرت حق بیاورد. فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط اتل بیوت من ابوابها. اگر کسی با ما بیعت بکنه و اقرار به ولایت ما بکنه هم به بیوت وارد شده هم از بابش وارد شده. بیت الله امام است، باب الله هم امامه. اگر کسی میخواد وارد این بیت بشه ورود از باب یعنی این، یعنی اقرار به ولایت بکنه و بیعت با امام بکنه، خودشو در بیعت امام قرار بده و اقرار بکنه به حقیقت ولایت. این باب ورود به بیت الله هست. اگر کسی بیعت با ما بکند و اقرار به ولایت ما بکنند این دو چیز موجب می شود که اتل بیوت من ابوابها، هم وارد بیت شده هم از بابش وارد بیت شده، همون چیزی که خدای متعال فرمود وادخلوا الباب سجدا. اگر کسی میخواد وارد بیت الولایه بشه، وارد بیت الله بشه، باید اقرار داشته باشه. اینی که در باب انبیاء اولوالعزم هست، وقتی مقامات وجود مقدس معصومین به ویژه امام زمان به اونها عرضه شد، اونها اقرار کردن بیدرنگ. این اقرار صرفا اقرار زبانی نیست، یه حقیقتی باید در وجود انسان مستقر بشه، قرار بگیره. وقتی اقرار کردن شدن اولوالعزم، میفرماید که اگر کسی اقرار به ولایت ما بکنه و بیعت با ما بکند، خودشو در بیعت ما قرار بده، وارد بیت الله شده، از باب خودش هم وارد شده. و من خالفنا و فضل علینا غیرنا، اگر کسی بخواهد مخالفت با ما بکنه، دیگرانو بر ما تفضیل بده، اتفاقی که میفتد این است، فقط اتل بیوت من ظهورها، میخواد وارد بیت الله بشه اما از بیراه میخواد وارد بیت الله بشه. بیراه راهی وجود ندارد برای وجود به بیت الله. اگر کسی بخواد در محیط بیت الله زندگی کنه، بیوت اذن الله ان ترفع، راهش اینه که از ابوابش وارد بشه. اگر بخواد از باب وارد بشه باید اقرار کنه، بیعت کنه. این اقرار و بیعت باب بیت الله رو به روی انسان باز میکنه، باب ولایت رو باز میکنه. لذا این آیه شریفه را حضرت اینجوری معنا فرمودن در ساحت تأویل که یک بیت اللهی است و اون بیت الله بابی داره. این آیات دستور میدهد که تقوا اینه که انسان وقتی میخواد وارد بیت الله بشه از بابش وارد بشه. اگر کسی میخواد به خدای متعال نزدیک بشود از باب ولایت ورود، از باب هم یعنی با اقرار و بیعت، تفضیل دیگران، مقدم داشتن دیگران. این معناش اینه انسان رو به خدا میخواد بره ولی از راهش نمیخواد بره، میخواد وارد بیت الله بشه ولی از غیر باب میخواد وارد بیت الله بشه. این انسان ها به بر و حقیقت نیکی نمیرسن، اینها به بیت الله راه پیدا نمیکنن. این تأویل این آیه است. البته نسبت این آیه با هر چیز، این منوط به اینه که به طور کلی نسبت بین بیت الله و بیت حقیقی که امام هست، نسبت بین مناسک حج و مناسک سیر با امام توضیح داده بشه. اجمالا عرض کردم این آیه ابتداعا مربوط به حج، ولی تأویل آیه مربوط به این است که اگر کسی میخواد رو به خدای متعال بیا حرکت کنه باید وارد بیت الله بشه، و برای ورود به بیت الله هم بابی است، بر و نیکی این است که انسان از این باب وارد بیت بشه. اگر کسی به امام رسید، به بر رسیده، به نیکی رسیده، میتواند وارد بیت الله بشه، به خدای متعال نزدیک بشه. و اگر کسی از غیر باب وارد شد، هیچ وقت به بیت الله وارد نمیشه، بیرون بیت اللهه. بنابراین در این عالمی که ما زندگی میکنیم یه بیوتی است، یه بیتی است که بیت الله هست. ما باید وارد این بیت بشیم، یه فضایی است، یه محیطی است، ما باید وارد این بیت بشیم. ورود به این بیت هم باب داره، از هر راهی نمیشود وارد این بیت شد. اگر کسی اقرار کرد از این باب وارد میشه. این کلیست. همه انبیای الهی هم اینجوری هستن. وجود مقدس نبی اکرم امت خودشو سیر داده، رسونده به یه نقطه قبله برشون معین کرده، بیت برشون معین کرده، بعدم یک بابی رو باز کرده. قدیر همون بابی است که باز شده به سوی بیت الله. اگر کسی میخواهد وارد بیت الله بشه، از باب قدیر باید وارد بیت الله بشه. شاید بتوان گفت این آیه شریفه سوره مبارکه بقره که خطاب به بنی اسرائیل هست، و از قل ندخلوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتت نغفر لكم خطاياكم، اون قریه‌ای که موسی کلیم برای اونها در نظر گرفته، عرض کردم یه معنای ظاهری داره، کما اینکه این آیه هم که الان خوندیم معنای ظاهری داره، که اگر میخواید وارد هر خانه‌ای بشید، از راهش خانه وارد خانه بشید، بیراهه وارد خانه نشید. لذا در بعضی روایات وقتی این آیه رو معنا میکنه میفهمد و ادخلوا البيوت من ابوابها، یعنی هر کاری میخواید انجام بدید از مسیر درستش انجام بدید، از بیراهه کارها رو انجام ندید. کار خوب رو هم اگه میخواید انجام بدید، از راه درست به کار خوب، به مقصد خوب برسید. این ظاهر آیه است، ولی باطنش از یه مطلب دیگری پرده برمی‌داره که یک بیوت اللهی در عالم هست. اگر کسی میخواد به اون بیوت راه پیدا کنه و از طریق اون بیوت به خدا نزدیک بشه، باید از بابش وارد بشه. کما اینکه حضرت فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، انا دار الحکمت و علیون بابها. این آیه شریف هم ظاهرش همینه، یک قریه بوده، باید وارد این قریه میشدن که شاید غیر از بیت المقدس هم هست رو قرائنی که در آیه هست، بعضی مفسرین هم فرمودن، ولی باطنش چیز دیگری است. باطنش گویا همون داستان وصایت انبیا است. جناب موسی کلیم یک بابی برای اینها باز کردن که بعد از این باب وارد بشید. این قریه لذا در بعضی از روایات قرا و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا می‌فرماید که قرآن رو در اونجا ببینید، تفسیر شده به مؤمنین، تفسیر شده به شیعیان، تفسیر شده گاهی به خود امام در قرآن. این قریه‌ای که اینجا گفته شده شاید ورود یک وادی دیگری است. موسی کلیم می‌خواست اینا رو وارد یک وادی بکنه که اون وادی، وادی است که اگر کسی وارد شد سراسر نعمته. می‌خواست اونها رو وارد یک وادی بکنه که در آسایش کامل باشند. ولی شرط ورود به این وادی این است که وادخلوا الباب سجدن و قولوا حتت نغفر لكم خطاياكم. باید با تواضع و خشوع وارد بشن، باید پاک و تطهیر بشن تا بتونن وارد این وادی بشن. همون داستان وصایت انبیاست. موسی کلیم میخواست اونها رو وارد این وادی کنه. این یه وادی حقیقی است. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، همون داستانی است که بعد از موسی کلیم سلام الله علیه علی نبی نا و علی و علیه السلام اتفاق افتاد. درگیری بین موسی کلیم و وصیش واقع شد. یکی از نکاتی که در معارف ما مکرر آمده، ملاحظه بفرمایید، این است که انبیا وقتی می آمدن اوصیایی برای خودشون داشتن، این انبیا و اولو العزم، و همیشه نقطه درگیری بعد از رحلت اون انبیا با اوصیا بوده. این شیاطین، این جریان نفاقی که تو امت شکل می گرفته، درگیر با اوصیا بودن. لذا ببینید وقتی اهل تابوت که یکی از درکات جهنم است و شاید سخت‌ترین نقطه جهنم اهلی داره، وقتی اهل تابوت شمرده می شوند، یکیش همون کسی است که درگیر با وصی موسی کلیم بوده، یکی همون کسی است که درگیر با وسیله حضرت عیسی مسیح بوده، اسامیشون آمده. ببینید داستان اینه که یک راهی رو انبیا باز می‌کردن، می‌خواستن امت خودشون رو وارد یه وادی بکنن که اون وادی وادی است که اگر وارد شدید ادخلوا هذه القريه و كلوا من حيث شئتم رغدا، اگر وارد اون وادی شدید وادی سراسر نعمت، ولی شرط داره ورود به اون وادی، و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. یک قوم ظالمی بودن مقابل این سیر وامی استادن، نمیذاشتن امت وارد این وادی بشن، درخواست امت رو عوض میکردن. مردمی که باید طالب طهارت نفس باشن و با طهارت نفس با خشوع وارد یک وادی بشن که سراسر نعمته، اینها رو به طغیان میکشوندن، طمعهای دیگه درشون ایجاد میکردن، طمعهای دنیایی درشون ایجاد میکردن، اونها رو از اون رزق محروم میکردن. نتیجه چم این میشده که وقتی محروم میشدن فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اونایی که با این طایفه همراه میشدن از آسمان رجز برشون نازل میشده. این مطلب رو قرآن وقتی در امت نبی اکرم میخواد بیان کنه میفرماد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم. وجود مقدس نبی اکرم امت خودشو وارد دارالنعیم داشت میفرمود، وارد وادی نعمت میخواست به این وادی واردشون کنه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، اگر وارد این وادی میشدن وادی نعمت بود، وادی نعیم بود، تمام نعمت ها برشون از آسمان نازل میشد، از زمین میروید. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل تقوا باشن برکات از آسمان زمین نازل میشه. یکیش همین است که امکانات طبیعی در اختیارشون قرار میگیره. یک معنای این آیه اینه اگر تقوا اختیار کنن وارد یک عالم دیگری میشوند، جهانی که در این زندگی میکنن در اینه که پاشون رو عالم ارض و زمینه، در این حال وارد یک عالم دیگری میشوند، جهان دیگری برشون محقق میشه که سراسر نور و نعمته. شاید عصر ظهور هم همین اتفاق میفته. اون چه در عصر ظهور اتفاق میفتد این است که عالم عالم دیگری میشود. اشرقت الارض بنور ربها، جهان جهان دیگری میشود. شاهدش همینه، در روایت داره که اذن استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، وقتی این اتفاق میفته عالم با نور امام روشن میشه، مردم بی‌نیاز از ماه و خورشید میشن. عنایت فرمودین تو این عالم طبیعت اگه یه اتفاق جدی نیفته که ما بی نیاز از ماه و خورشید نمیشیم. این مطلب رو من مکرر عرض کردم، یکی از شاگردان علامه طباطبایی بزرگوار نقل کردن که درس خصوصی ایشون در کوچه پس کوچه های قم داشتن، گاهی شبهای تاریکی بود، بود مهتابم نبود، مسیر همواری نبود، خونه یکی از شاگردانشون می آمدن. ما بهشون عرض کردیم آقا اینجا امن نیست، میخواید ما بیاییم منزل شما جای دیگه یه قرار بدیم، این کوچه ها تاریکه. ایشون فهمودن مگر ما در روز با نور خورشید راه میرویم. این خیلی حرف عجیبیه. اتفاق عجیبی میفته تو عالم ظهور، عالم عالم دیگری میشود. این نعمتی که اون موقع نازل میشه از جنس دیگریست، گرچه تو همین عالم عرض هستیم، ظهور در همین عالم عرض واقع میشه، ولی عالم عالم دیگری میشود، چون همه حقایقی که در این عالم عرض اتفاق میفته از عالم بالاست. وقتی گشایشی میشه، حقیقتی نازل میشه، یه جهان دیگری میشه. به نظر میاد که موسی کلیم میخواست امت خودشو وارد یه قریه ای کنه که اگر وارد اون قریه میشدن، من تأویل آیه رو عرض میکنم، ظاهرش که معلومه، اگر وارد اون قریه میشدند و کلو منها حیث شئتم رغدن، هر کجای این وادی شما برید نعمت ها فراوان آزادم هست، چون میدونید حرام بیرون وادی ولایت دیگه. این که به ما گفتن اینجا نخورید، اینجا قدم بر ندارید، سر این سفره ننشینید، چون تو این عالمی که ما هستیم حلال و حرام با هم آمیخته است، سفره امیرالمؤمنین و سفره شیطان با هم قاطیه، لذا میگن مواظب باشید سر سفره شیطان نشینید، نکاح حرام نکنید، لقمه حرام نخورید، نگاه حرام نکنید، که در روایات داره حرام اون چیزی است که از وادی ولایت دشمنان ماست، حرام در باطن قرآن ولایت ائمه جوره، حلال ولایت ماست. اینجا چون اختلاط هست، این دوتا عالم کنار هم قرار گرفتن، میگن احتیاط کنید از این لقمه نخورید، شبهنا که حرامه، چون شما رو میبره تو وادی ولایت دشمن، میبره تو وادی ظلمات. ولی اگر رفتیم تو بهشت، تو وادی بهشت و کلو من حیث شئتم رغدن، همه نعمت تو بهشت حلالن. شاید این آیه ناظر به همین است که بنی اسرائیل بنا بود وارد یک وادی دیگری بشن. اذ قلنا ادخلوا القریه، وارد این قریه بشید. اگر وارد این قریه شدید، عالم عالم دیگری است. ولی شرط دخول، شرط ورود این است که سجدن وارد بشید و از خدا تقاضای طهارت نفس بکنید. اون وقت یک قوم ظالمی آمدن مسیر بنی اسرائیل رو تغییر دادن، از وادی نعمت، از اون قریه بردن به سمت دیگری، خواسته های اونا رو هم تغییر دادن. به جای هنتتون میگفتن هتتون، به جای هته میگفتن هنته. لذا در روایات داره نحنو باب و هتتکم، در زیارت سید و شهدا ملاحظه کردید حضرت باب هته ما هستن. گویا باید از این باب وارد بشیم تا به طهارت نفس برسیم، بعد وارد اون قریه بشیم که خدای متعال ما رو دعوت به اون قریه کرده. اگر وارد اون قریه شدیم، وقت تمام امکانات در اختیار ماست، برای ما فراهمه. این داستانی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده تو امت حضرت هم اتفاق افتاده. قرآن وقتی در امت حضرت حکایت میکند، میفرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، وادی نعمت رو تبدیل به وادی کفر کردن، بردن قوم رو زیر در ذیل وادی کفر. این وادی کفر کجاست؟ اهل قوم هم دار البوار، به جای اون سرزمین حاصل خیزی که کلو منها حیث شئتم رغدن، بردنشون توی دار بواری که هیچی درش سبز نمیشه، بائره، خشک، کویره. این اتفاق افتاد. این دار بوار کجاست؟ باطنش هم جهنمه، بردن تو وادی جهنم. که انهو بنا بود مردم وارد وادی بهشت بشن، از همینجا ورودی به بهشت داشته باشن، گرچه ورود حقیقی به ساحت بهشت در قیامته، کما اینکه ورود به جهنم هم اصلش در قیامته. در همین آیه هم بیان می‌فرماید اهلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها، قیامت هم وارد اون جهنم میشن. ولی از اینجا بردند از وادی نعمت به دار بوار. این است که اگر بخواهیم وارد اون وادی نعمت بشیم، راهش اینه. اگر وارد اون وادی شدیم، دار نعیمه. ان الابرار لفی نعیم، ابرار وارد نعیم میشن. ابرار الان عرض کردم حضرت فرمود بر این است که وارد بیت الله بشید، از راهش هم وارد بشید. فرمود هم بیت ما هستیم هم باب. اگر کسی وارد بیت شد و از بابش میشود ابرار. ان الابرار لفی نعیم، ابرار الان در وسط نعمتن، نه اینکه بعدن وارد وادی نعمت میشن. وادی که ابرار در او زندگی میکنن وادی نعمته. لذا با ما رو زمین ممکنه باشن یک مؤمن کامل و مثل من، ولی او در وادی نعمت، خدای نکرده من در وادی نقمت و عذاب باشم. اون اتفاقی که باید میافتاد اینه، باید وارد دار النعیم میشدن، همونطوری که بنی اسرائیل یک جریان ظالمی درش شکل گرفت که نذاشتن مردم دنبال وصی حضرت حرکت کنن، در امت حضرت هم این اتفاق افتاد. این اتفاقی است که منتهی شده است به کفران نعمت. بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم. حضرت به میدان آمدن این جهنم رو خاموش کنن و امت رو، مؤمنین رو، صالحین رو به سلامت از این وادی عبور بدن. هم بر اساس آیات بنی اسرائیل قوم رو وارد وادی سرگردانی و حیرت کردن که این تیه و سرگردانی تا ظهور هست، همین که وارد دار بوار کردن، نگذاشتن که مردم وارد اون قریهی که خدا میخواست، اون وادی که خدا متعال میخواست بشوند. السلام علیک یا ابا عبدالله. شنیدید مثل امروزی امام حسین خودشو به هر قیمت بود به کربلا رسانید. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قبل يا عاشقان بود تربت با صفای تو، قبله عاشقان بود تربت با صفای تو، کعبه ز دور میبرد سجده به کربلای تو. پیشتر از ولادتم بوده به تو ارادتم، خلق نگشته گشتم عاشق و مبتلای تو. الحمدلله این نعمت بی نهایت قیمت دارد، دست به دست می برند عشق محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. این دستوری است که در زیارت ناحیه مقدسه بهش اشاره شده، فرمود اگر نبودم تو رو یاری کنم فلان دوبن نکس سباهن و مسا، نه یک روز و دو روز، نه دهه محرم، ما یه دهه مجلس میگیریم، ظاهر این است امام زمان تمام سال فلان دوبن نکس سباهن و مسا و لبکین علیک بدل الدموع دما، حتی اموت بلوعة المصاب و قصة الاکتیاب. فاطمه جام می درد بر سر نی چو بنگرد، عشق دو دیده تو و گریه بی صدای تو. از چه نگشت چرخ دون بر سر خاک واژگون، دید چو شسته شد به خون روی خدا نمای تو. کاش غمت کشد مرا، خورده به هم گره چرا، پنجه ظلم قاتل و طره مشک سای تو.
کاش به دشت کربلا سوخته بود برملا، بال همه فرشتگان ذاتش خیمه های تو. زهی محبت و وفا که از فراز نیزه ها سایه به خواهر افکند صورت دل ربایتون. معجزه می کند سرت از دم روح پرورت، بخوان بخوان که خواهرت سر شکند به پایتون. مثل امروزی بر قیمت بود همه موانع و کنار زد، خودش رو به کربلا رسانید، تمام تلاش شیطان این بود حضرت به کربلا نرسد. به هر قیمت بود خودش رو رسانید کربلا، ازا وقتی به این سرزمین رسید گفتن نام این سرزمین کربلاست، فرمود بارها رو پیاده کنید، خیمه برپا کنید. به هر قیمت بود با خودش اهل بیت آورد، بهترین هایی آورد. امام رضا فرمود شبیهی رو زمین نداشتند. قمر بنی هاشم آورد، علی اکبر رو با خودش آورد، قاسم و علی اصغر آورد، بهترین اصحاب آورد، حبیب و زهیر با خودش آورده. هرچه کردن مانع بشن با خودش اهل بیت نیاورد، موفق نشدن. فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، هرچه کردن مانع بشن بی بی نیاد. فرمود میخواید منو از حسینم جدا کنید؟ من از ازل با حسینم عهد بستم. با خودش اهل بیت آورد، بهترین جوانها رو آورد اینجا قربانی بشن تو منای امام حسین، بهترین اهل بیت آورد اسیر بشن این بارو به مقصد برسانند. ولی وقتی پیاده شد جمعشون کرد، یه نگاه بهشون انداخت، شروع کرد گریه کردن. عمود خدایا من اون چه وظیفم بود انجام دادم، اون که باید بیاورم آوردم، تو میبینی بنی امیه با ما چه کردن. همه گریه کردن بیتاب شدن، ولی دختر امیرالمومنین خیلی بیقراری میکرد. میفرمود عرضه میداشت، میفرمود آقا جان نمیدونم چرا از وقتی تو این زرزمین آمدیم دیگه دلم قرار ندارد. آخه حدیث امی منو شنیده، ماجرا رو تا آخر میداند. خیمه که میزدن میدونید خیمه ها رو تو گودی به پای کردن. عرضه داشت عزیز برادرم از پدرم شنیدم خیمه در گودی زدن با پیروزی تناسب نداره. فهمود ما داستان دیگری داریم خواهرم، بذار بعضی نقل کردن، من اینو در تاریخ ندیدم. بزرگی نقل میکرد، میفرمود درخواست کرد براش یه خیمه ای رو بلندی نصب کنن، یه خیمه برا بی بی رو بلندترین نقطه خیمه ها نصب شد. از صبح عاشورایی می آمد تو این خیمه، بیرون رو نگاه می کرد، میدان رو زیر نظر داشت، یه لحظه یه نگاه کرد، دید برادرش رو مثل نگین محاصره کرده. به هر قیمت بود خودش رسانید بالای بلندی تل زینبیه. به طرف قتلگاه حرکت میکرد، عزیزان هم به دنبال سرش گویا مصمم بودن برن مقابل نیزه ها و شمشیر ها سپر امام حسین بشن. امام حسین بهشون اجازه نداد، فرمود خواهرم برگردید، اهل حرم رو هم برگردان. دستور امام به هر قیمت بود، این اهل بیت رو از این بیابان جمع کرد، به خیمه ها برگردانید. ولی دیدن خودش دل نمی کنه، عقب عقب پشت به خیمه رو به قتلگاه می رود. ای به یه نقطه ای رسید، دید زمین می لرزه، آسمان تیره و تار شده، اوضاع دگرگونه. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمود عمه جان پرده خیمه رو کنار بزن. نگاه کرد سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله. پروردگار به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار، خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان، خدمتگزاران به ساحت مقدس ولیت، زعما و مراجع بزرگوار شیعه، لاسیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان ارواح نافده معزز و محفوظ و منصور و مستدام بدار. ارواح طیبه شهدا و امام بزرگوار رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. مراجع مازین زبل حقوق، اساتید، معلمان، پدران و مادران، عموم گذشتگان از دوستان امیرالمومنین رو غریق بهار رحمتت بفرما. پروردگارا به دست با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستان حضرت شفای عاجل عنایت بفرما. این بلیه رو از جامعه مومنین مرتفع بدار. به محمد آل محمد به ما توفیق عزاداری شایسته این ایام رو عنایت بفرما. موانع عزاداری امام حسین علیه السلام رو و اقامه خیمه های حضرت رو برطرف بفرما. به محمد و آل محمد محبت امام زمان رو در دل ما افسون بدار. یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به عموم دوستان حضرت عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روز افسون، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض سلام ما، عرض ادب ما رو به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.